بله آیه پوری، این پرسش مطرح است که چرا عده‌ای با بجان خریدن همه مخاطرات که چنین فجایعی در مسیر رخ میده باز به چنین اقدامی دست میزنن، یعنی مهاجرت میکنن تا به اروپا برسند؟
ببینید دقیقا این یکی از مهمترین مسائلی که ریشه علت پناهندگی رو باید اینجا روشن بکنیم، ببینیم که مردم چرا کشور خودشون رو، عزیزان خودشون رو میذارن در میرن. خب وقتی انسانی به هر دلیلی زمین زیر پاش اینقدر داغ شده که مطلقا دیگه نمیتونه اونجا بمونه، تو هر حصاری بکشی، هر قلعه دور اروپا بکشی، مردم با هر خطری از اون خواهند پرید، رد خواهند شد. چرا؟ چون اونجایی که هستن زمین اونقدر زیر پاشون داغه که دیگه امکان موندن وجود نداره. خب چطور میشه مردم به این مرحله میرسند؟ اینا خیلی روشنه برای تمامی اندیشمندان اروپایی، همه اینو میدونن. دلیل پناهندگی چیه؟ در درجه اول یکی از مهمترین دلیلاش جنگه. همه ما الان میبینیم عراق ویران شد، چند میلیون پناهنده از عراق زد بیرون، طبق آمار کمیسر ایالات پناهندگان جهان 4.5 میلیون. الان سوریه رو به بدترین نحو ویران کردن، چند میلیون پناهنده هست؟ 12 میلیون. چند میلیون زده بیرون؟ 4 میلیون از یک کشور 18 میلیون. بنابراین در افغانستان هم همینطور. کشورهای پناهنده خیز جهان شما نگاه کنید همش کشورها جنگ زده هستن. بعد از جنگ عامل پناهندگی چیه؟ وجود دیکتاتورها.
بله.
غیر از وجود دیکتاتورها و جنایتکارا مثل جمهوری اسلامی و اینا، عاملی که باعث پناهندگی میشه چیه؟ بلایای طبیعی، قحطی، گرسنگی. اینها اساسی ترین دلایل و ریشه های مسائل پناهندگی. تا زمانی که این مسائل حل نشده، مشکل پناهندگی هرگز حل نخواهد شد. این رو تمام جهان باید بدونه. آقا میخواد مشکل پناهندگی رو حل کنید؟ هر کسی که میخواد مشکل پناهندگی رو حل کنه باید شعار صلح بده، جنگ پخش نکنه. جورج بوش میاد برای بشریت وعده جنگ های بی پایان میده. خب وعده جنگ های بی پایان این مسائل هم به خودش داره دیگه. این همه پناهندگی هم در جهان به وجود میاره دیگه. بنابراین تا زمانی که این مسائل حل نشده پناهندگان خواهند اومد. در درون اروپا اینها فکر میکنند با سختگیری در سیاستهای پناهندگی اینها رو میترسونند و اینها خودشون برمیگردند. این واقعیت نداره. ببینید در اروپا اوایل پناهندگان رو از کمپ این مسیر رو اروپا طی کرده در نقض حقوق بشر. اول پناهندگان رو که پروندهشون بسته میشد تو کمپ نگه میداشتند تا اینکه امکانی پیدا بشه این آدمها قبول کنن که برگردن به کشور خودشون. وقتی دیدن که این امکانی نیست، اینها بعد یه مرحله به این نتیجه رسیدن سختگیری رو بیشتر بکنن، گفتن ما شما رو از کمپ ها اخراج میکنیم، میندازیم تو خیابون ها، شما نه حق دارید برید کار بکنید، نه حق دارید دیگه کارت اقامت ندارید، دیگه غیر قانونی، و به اینها میگن بی مدرک ها، به اصطلاح هیچ مدرک اقامتی ندارید، میمونید تو خیابون، حالا برید تو این زندگی. یعنی اروپا نمیاد تو رو بگیره ببره تو زندان شکنجه کنه، میندازه در شرایطی قرار میده که زندگی برات غیر ممکن باشه و برگردی. خب این افرادی که میان اینجوری تو جامعه چی میشن؟ اینا میشن برده های مدرن. اینا میرن روزی 1 یورو کار میکنن، روزی 2 یورو کار میکنن تا غذا و خرج خودشون رو در مشکل ترین بخش های اقتصادی اروپا به اون هزینه زندگی خودشون رو در بیارن. برخی از اینام طبیعیه که به کارهای خلافکاری کشیده میشن. بنابراین اروپا اینجوری فشار به اینها میاره. بعد اینا میگیرن میدارن زندان، دیدن که بیرون انداختن کافی نیست، هر از گاهی اینها رو میگیرن میبرن زندان، اونم تصادفیه، به اصطلاح لاتاریه. اینجوری میشه همه رو بگیرن ببرن زندان. زندان هزینش خیلی بالاست. بنابراین مثلا در 100,000 نفر پناهجویی که در خیابان ها هستن در این 40 سال گذشته 30 سال گذشته جمع شده، اینا رو همه رو نمیبرن به زندان، به طور تصادفی 2,000 تا 3,000 تا میبرن زندان که اون شیپورش زده بشه، بقیه هم بترسن بدونن که پایان راه شما زندانه. خب اینا رو تو زندان اونقدر نگه میدارن که اینا با اینا همکاری بکنن. قبلا 6 ماه حق داشتن یک پناهجو رو که هیچ جرمی مرتکب نشده، خلافکار نیست، به دلیل پناهجو بودن، به دلیل پرونده بسته بودن، در زندان نگه می داشتن، طبق قوانین اروپایی زندان نباید ابزاری برای اعمال فشار به پناهنده باشه. زندان باید مکانی باشه که پناهجو اونجا حضور داشته باشه تا دولت کارهای تدارکاتی اخراج رو انجام بده. خب این 6 ماه برای این وقت کافی بود. دیدم که با 6 ماه هم اینها نمیرن بیرون. الان به طور قانونی شده 18 ماه. خب شما میبینید هی داره سخت گیری، هی داره نقض حقوق بشر بیشتر میشه. من این سوال فلسفی رو از خودم میپرسم، اروپا کی موفق میشه یه کاری بکنه که پناهندگان خودشون برگردن؟ جوابش خیلی ساده، اروپا اگر در جنایتکاری، نقض حقوق بشر بدتر از پادشاه عربستان و سعودی عمل کرد، اون وقت هیچ کس نمیدونه. ولی تا زمانی که به اون مرحله نرسیده، هر انسانی که در کشور خودش جانش در خطره، طبیعیه به جایی میره که هنوز اون خطر وجود نداره براش. خیلی روشنه. حتی اگر اینجا تو اینا رو تو خیابون بذاری، که الان امروز یه نفر اومده بود اینجا پیش من، 23 سال غیر قانونیه. ببینید شما زندگی یک جوان 23 سال در خیابون ها میگذره. خب این همه فشار میارن، این بر نمیگرده، یعنی این فشار کافی نیست. پس از نظر فلسفی زمان این فشارها مؤثر خواهد بود که اینجا رو به جایی بدتر از عربستان سعودی تبدیل کنند، بدتر از اون اتیوپی و اریتری تبدیل کنند، برای حداقل خارجی ها که میره به اون سمت، به اون چیز تبدیل کنند که اینا خودشون برگردن. و یعنی تا زمانی که به اون مرحله نرسیده اینها بر نخواهند گشت. پس اینها نشون میده که مسائل پناهندگی رو در اروپا سیاستمداران اروپایی مطلقا صادقانه با مردم در میان نمیذارن. سیاستمداران اروپایی همه در انتخابات وعده میدن ما با سخت گیری این مشکل رو حل خواهیم کرد. با سخت گیری این مشکل فقط خونین تر خواهد شد، حل هرگز نخواهد شد. حل کردن اینه که دنج نکنیم، 12 میلیون پناهنده جدید تولید نکنیم. حل کردن اینه. حل کردن این نیست که در هلند اگر چند هزار تا پناهنده اومده زندگی رو چنان براش زهرمار کنی که چند درصد از اینها بتونن خودشون داوطلبانه برگردن. این حل کردن نیست. به همه این دلایل ما میبینیم که نمیتونن حل بکنند. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه مردم از به اصطلاح پروسه غیر قابل کنترل وحشتناک وحشت میکنند، میگن این جلوی این سیل پناهندگی رو نمیشه سد کرد. مردم با خیال راحت میرن به آغوش فاشیستا. چرا؟ چون که فاشیستا شدیدتر از همه شعار میدن که ما اینها رو قتل‌عام میکنیم، نمیذاریم بیاد به اروپا. ببینید آقای ژان ماری لوپن در یک برنامه تلویزیون زنده در فرانسه وقتی راجع به سیل پناهندگان حرف زدند، گفت شما پناهندگان رو بسپارید به دست آقای ایبولا، در عرض 3 ماه مشکل حل میشه. یعنی که ایشون به طنز و به مسخره در یک تلویزیون به اصطلاح دولتی که میلیون‌ها آدم نگاه میکنن، میگه که پناهندگان رو بذارید با میکروب ایبولا قتل‌عام کنید در عرض 3 ماه، و میخنده اینو میگه. چطور ممکنه؟ شما فکر کنید مثلا یه نفر جرأت بکنه یک کلمه به چنین حرفی رو بر علیه یهودی ها بزنه، بر علیه مسیحی ها بزنه، همونجا تو برنامه اینو میبرن زندان، از برنامه مستقیم میبرن زندان. ببینید من یه مقایسه میکنم، الان یه چیز بی نظیری یادم افتاد. یک خانم مراکشی است در هلند، یک خانم بی نهایت باهوش و به اصطلاح مبتکر و مدیر برجسته که مسئول به اصطلاح دنیای مجازی و اینترنتی وزارت دادگستری هلند و در حقیقت تمام امنیت اینترنت هلند بوده. خب
بله.
این آدم یه این خانم به اصطلاح اسمش یاسمین هست، این توی توییترش یک کلمه نوشته بود به نظر من داعش ساخته صهیونیسته. ببینید این خانم تو خانم خیلی معروفی بود، به محض اینکه اون که توییترش نوشت، رادیوی که هلند زنگ زد بهش در عرض چند ثانیه باش مصاحبه کرد. وسط مصاحبه ازش سوالی پرسید، این تلفنشو خواست کنترل کنه، گفت که عجیبه تلفن من کار نمی کنه. خبرنگار بهش گفت که خانم شما تلفنت کار نمیکنه نیست، تو رو اخراجت کردم. ببین این در مصاحبه با خبرنگار،
یعنی وسط مصاحبه اخراج شد،
حتی صبر نکرده بهش یه میلیمتر ادب و رعایت کنه، بهش بگه خانم ما شما رو میخوایم اخراج کنیم یا اخراج کردیم. یعنی این اخراج خودشو در مصاحبه با رادیو یک از زبان خبرنگار میشنوه، یعنی رئیسش زنگ زده به خبرنگار گفت ما این اخراج کردیم. یک میلیمتر او فقط گفته که به نظر من داعش و این آزادی عقیده است دیگه، مگه نمیگه در روف آزادی عقیده است. این خانم خودش هم گفت اصلا تو رادیو اونترن شد چی شده بود، گفت انگار تو این مملکت فقط من آزادی عقیده ندارم، همه حق دارن عقیدهشون بگم ولی من بگم اینجوری میشه. خب ببینید اینو اخراج شده. از اون ور اگه یکی بر علیه خارجی ها حرف بزنه، مثل آقای جان مری لوپن که میگه اینا رو قتل عام بکنیم بدیم به دست میکروب ایبولا، اصلا هیچ کوچکترین مشکلی نداره. این اون فرهنگ عمومی اروپاست، این اون خطری که نشون میده اروپا در اروپا در حقیقت راسیسم و نئوفاشیسم مردمی شده. مردم شوکه نمیشن از این حرفا. یه زمانی شما این حرفا رو میزدید اصلا تابوی مطلق بود، تو اروپایی که تصور نمیشن. الان اینها نقل و نبات هر روز چهید، این افراد قهرمانان آزادی نامیده میشن و میگن این آزادی بیان دارند.
بله آیه پوری، یک سوال دیگری هم داشتم که شما به بخشی از اون در واقع در صحبتاتون به اون پرداختید، یعنی از پیش به اون پاسخ دادید. سوال من این بود که چرا کسانی که بعد از این همه مخادرات به اروپا، یعنی در واقع بهشت موعود ذهنی خودشون میرسن، دست به خودکشی میزنن؟ یعنی آمار خودکشی در میان پناهجویان بسیار بالاست. اگر نکته دیگری دارید که به این اضافه کنید به شرایطی که در واقع پناهجویان یا خارجی تبارها در اروپا هستند، چون در واقع رشد احزاب راسیستی نژاد پرستی در همه اروپا زیاد هست، اگر نکته خاصی دارید
در رابطه با اون سوال شما که فهمیدید راجع به اینکه چرا این پناهنده ها خودکشی میکنن، به نظر من یک دو تا نکته بسیار مهم دیگری هست. یکیش اولینش اینه، ببینید شما حتی به این پرنده ها، به این مرغ های دریایی نگاه کنید تو آسمان، میبینید که تو پاشون یه دونه حلقه ای هست، یه شماری هست، یعنی همه این پرنده ها رو گرفتن یه شماره زدن. اینا حتی میگن چند تا مرغ دریایی مثلا در هلند هست، تو هوای هلند به طور تقریبی درست بلگونه علمی میتونن حدس بزنن. خب راجع به همه چیز، راجع به تمامی بیماری های موش ها، گربه ها، همه چیز هست. ولی من بارها 20 سال اینو میپرسم از سیاست مدارای هلند، چرا تعداد پناهندگان رو که در هلند خودکشی میکنن ما آمار موثقی ازش نداریم؟ چرا؟ چرا دولت این آمار اینا رو سخت میکنه؟
جاهای دیگه هم آمار موثقی
دقیقا نیست. در تمام اروپا اینجوریه. به این دلیل که اصلا برای اینا مهم نیست. اگر اولویت شماره یک همون جان انسان ها بود، اگر انسان و حقوق بشر این انسان ها براشون ارزش داشت، خب اینا اولین چیزیه که مثل آب خوردن میتونه ثبت کنن. تو هر کمپی ببینن چقدر پرنده خودکشی میکنه و بفهمن چرا خودکشی میکنه. خب وقتی که شما الف، در حالی که در هلند شما ببینید اینجا هر کاری بکنید ثبت میشه، از هزاران سال پیش اینا در هر حال ملتی هستن. یکی از مهمترین دلایل رشد کن همین ثبت تمام وقایع. ما فرهنگی ها مثل ماها شفاهی نیست، فرهنگ کتبی دارن، همه چیز رو ثبت میکنن. ولی چرا در مورد پناهندگان این دقت رو به خرج نمیدن؟ چرا در مورد هر به اصطلاح بیماری، هر چیزی، راجع به حشرات، حیوانات صدها متخصص میگذارن، همه اینا رو مو به مو ثبت میکنن؟ خب این نشون میده که اون انگیزه سیاسی وجود نداره دفاع کنن از پناهندگان. این نشون میده اینها واقعیت پناهنده رو به اصطلاح سربار جامعه میگیرن. این به هر طریقی اینها کم بشن، جامعه در نهایت تأسف من میخوام بگم میره به سمتی که در جنگ ویتنام آمریکایی‌ها، سربازان آمریکایی میگفتن ویتنامی خوب ویتنامی مرده است. در نهایت تأسف اروپا میره به این سمت، میره به سمتی که پناهنده خوب یا خارجی خوب، خارجی مرده میشه. این نشون میده عظمت و ابعاد خطر رو. متاسفانه کسانی به این هشدارها، به این به صدا درآوردن زنگ خطرها، این هم حتی به توسط بزرگترین متخصصین خود اروپایی، اصلا اینا رو مثل آب خوردن به حاشیه میرونن، صدا اینا رو نمیذارن مردم بشنوه، اینا رو نمیارن تو مهمترین برنامه های تلویزیونی باهاشون مصاحبه کنن، صدا اینا رو خفه میکنن. به همین دلیل واقعیت اینه من صادقانه نگران آینده اروپا و بشریت هستم، چون که اگر بار دیگر در این درجه از سطح تکنولوژی و اینها یه فاشیسمی در اروپا سر کار بیاد، چه این یه انتظار غریب و عجیب غریبی نیست. من اون تحقیقات که راجع به رشد فاشیسم در اروپا کرده بودم، ببینید شما 20 سال پیش در اکثر کشورهای اروپایی حتی یک دونه نماینده مجلس راست افراطی و نئوفاشیست وجود نداشت. الان در اغلب کشورهای اروپایی اینها احزاب خیلی قدرتمندی هستند و چندین وزیر هم در بعضی از کابینه ها دارند. خب این نشون میده این پروسه‌ای که داره هی رشد میکنه. بالاخره آدم کی باید میخواد بیدار بشه؟ وقتی شما این منحنی رو میچشید به وحشت میفتید. این مسائل رو بزرگترین اندیشمندان خود اروپا هم گفتند، ولی این سیاستمدارا به نفعشون نیست این مسائل رو روش بحث کنند.
بله آیه پوری، در قبال این فاجعه که در مدیترانه رخ داده، وزرای خارجه 28 کشور اروپایی اتحادیه اروپا نشست اضطراری برگزار کردند که در آن فدریکا موگیرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که دلایل ریشه این فجایع را بررسی کردیم و اون نتایجی که در واقع از اون به دست آوردن این بوده که فعالیت دیپلماتیک را برای حل بحران و جنگ را تشدید بکنند. ارزیابیتون از این نشست و این تصمیم گیری وزرای خارجی اتحادیه اروپا چیست؟ آیا به قول گفتنی از این نشست آبی گرم خواهد شد؟
ببینید من واقعیت اینه فکر نمی کنم، برای اینکه اون مسئله‌ای که شما گفتید که برای من خیلی شوک‌آور بود، از اشپیگل گفتید که
پناهجویان هرگز نباید،
آره پای پناهجویان هرگز نباید به اروپا برسه، واقعیت اینه اینها به اون سمت میرند و به اون سمت رفتن معنیش چیه؟ ببینید دقیقا یک در سیاست معروفه که میگن انسان باید بتونه وسط دو خط رو که نانوشته هست نانوشته ها رو بخونه. این آقای رنزی نخست وزیر ایتالیا هم در یک صحبت به اصطلاح احساساتی بر علیه این مسائل اومد این حرف رو زده که تو اثر نشریات ازش نقل قول شده، گفته اولویت سیاسی ما کرامت انسانی، امنیت ملی به منظور متوقف کردن قاچاق انسان است. عاملان بردهداری نوید نمیتوانند فکر کنند که اروپا این مسئله را بعد از موضوعات دیگری که در دستور کار قرار میگیرند در دستور کارند قرار میدهد. ایشون اومده سه تا لغتی کلیدی در حرفای ایشون هست، یکی اینه که به کرامت انسانی احترام بذاریم، یکی اینه که امنیت ملی رو بالا ببریم، و سومیش اینه که به اصطلاح برای متوقف کردن قاچاق انسان اعلام جنگ داده به قاچاقچی‌ها که بردهداران نوین مینامه اونا. ببین پس کرامت انسانی رو چجوری میخوان ازش دفاع بکنن؟ کوچکترین برنامه‌ای ندارن، هیچ چیزی نگفتن. بنابراین یه شعار
حالا یک سوال آیه پوری ببخشید میونه کلام، اصلا از دیدوانها پناهجویان اصلا انسان تلقی میشن؟
دقیقا، وقتی اینا تمام تلاششون اینه که اینو بیرون اروپا نگه دارن، چگونه میخوان از کرامت انسانی اینا دفاع کنن؟ وقتی اینا تمام تلاششون اینه که پناهندهی که با هزاران بدبختی از این هفت خان رستم گذشته اومده تو اروپا، بلای بر سرش میارن که اینجا خودکشی میکنه یا خودشو میسوزونه و این عملها رو کوچکترین ربطی به سیاستهای خودشون نمیدن، خب چگونه میخوان از کرامت انسانی دفاع کنن؟ وقتی که من کامبیز روستایی یک پناهجوی ایرانی در هلند بعد از 11 سال خودش رو در میدان دام آمستردام که شلوغ‌ترین نقطه توریستی هلنده آتیش زد جلوی چشم همه، وقتی من بهترین وکیلا و به اصطلاح آکادمیسیان ها رو آوردم به تظاهرات اونجا سخنرانی کردن، وزیر شب اومد تو تلویزیون میدونید چی گفت؟ گفت که ما دولت قانون هستیم، این آقا هم از حقوق قانونی دموکراتیک خودش بهره‌مند بوده، بنابراین سیاست ما اشکالی نداره، من سیاستم رو عوض نخواهم کرد. یعنی حتی اگر به خاطر سیاست های اینها انسان ها خودشون رو آتیش بزنن، اینها بازم میگن این ربطی به سیاست ما نداره. خب به اینجا چگونه از کرامت انسانی دفاع میکنند. به همه این دلایل من میگم که آقا جان این شعار از این سه تا لغت کلیدی که ایشون به کار برده، کرامت انسانی برای به خواب بردن توده های معمولیه و ژست های حقوق بشریه. دومین لغت کلیدی امنیت ملیه. واقعیت این امنیت ملی هم برای اینا زیاد مهم نیست، امنیت اون طبقه حاکم مهمه، نخبگان حاکم مهمه. اگر یه پناهنده ای رو بیرون کنند یا بکشند، برای اون طبقه فقیر زندگی اون که تغییر نمیکنه، این از نظر احساسی بهش احساس به اونم آدمای عقب مانده در حقیقت تحت تبلیغات راسیستی از نظر احساسی لذت میبره که یه خارجی رو بیرون کردیم یا کشتیم. بنابراین ولی مردن یه خارجی یا بیرون شدن خارجی چه تغییر در زندگی اون آدم بیکار بدبخت به وجود نداره؟ هیچ تغییر. ولی اون در هر حال، بنابراین پس امنیت ملی به درد اون نمیخوره، امنیت ملی فقط به درد طبقه حاکم میخوره. اونم یه نیمه دروغ بود. سومین حرفش کاملا درسته که اینا اعلام جنگ دادن به قاچاق انسان، ولی این هم به نظر من خیلی زبلانه فرمول شده. اون به این معنی که به طور ضمنی در این فرمول بندی ایشون میگن که اگر پناهنده ها میان به کشور ما، دلیلش اینه که قاچاقچی های انسان اینا رو میارن. خب پس قاچاقچی انسان رو از بین ببرن مشکل حل میشه، در حالی که اینا تمام ریشه های پناهندگی رو پنهان میکنن. و این در حقیقت اعلان جنگ به قاچاقچی ها نیست، در درجه اول اعلان جنگ به پناهجویان واقعی، به پناهندگان واقعی، اونایی که این که در خطر، پس چطوری بیان؟ هیچ کس که خودش به تنهایی که نمیتونه روی دریا راه بره به اینجا برسه، بالاخره باید از طریق قاچاقچی بیاد دیگه. اگر انسانی که جانش در خطره غیر ممکن بشه به اروپا بیاد، پس شما دارید اعلان جنگ به پناهنده میکنید، اعلان جنگ به قاچاقچی ها نمیکنید. اگر راست میگید اول یه دری باز کنید، بگید پناهندگان واقعی با این پروسه میتونن وارد اروپا بشن به طور قانونی، یه جاهایی در اروپا باشه که بتونن پناهنده ها در اونجا خودشون رو معرفی کنن و اینها با قوانین به عادلانه و یکسانی برای کل اروپا اونا رو زود آزمایش کنن، ببینن که چی واقعیه چی غیر واقعیه، اون غربال خودشون رو به کار ببرن. ولی وقتی که اینها اصلا ورود پناهنده رو غیر ممکن میکنن، خب همه اصلا قاچاقی خواهد اومد. پس بنابراین اعلان جنگ به قاچاقی یعنی اعلان جنگ به پناهنده است. این اون واقعیت میشه اتفاق خواهد افتاد. پس این وزرایی که دور هم جمع شدن، اگر ما این حرفهای به ظاهر فریبنده زیبای حقوق بشر رو که کوچکترین تضمین اجرایی نداره بذاریم کنار، میبینیم که برنامه اینها منتهی خواهد شد به اینکه کشورهای فقیر و ضعیف پناهنده خیز رو یا کشورهای اطراف دریای مدیترانه رو که کشورهای کلیدی برای ورود به اروپا هستن، اینها رو زیر فشار سیاسی و نظامی و اقتصادی اروپا به زانو در میارن که برنامه اروپا رو اونا اجرا کنند. بنابراین به نظر من با توجه به همین بحثایی که کردیم، سیاست پناهندگی میره به اون سمتی که شما از اشپیگل نرم قول کردید، نذارن پناهنده پاش به اروپا برسه، و این کار مسئله رو هزاران بار خونین‌تر خواهد کرد. وقتی که مشکل پناهندگی ریشش، شما مثل این میمونه که هر کی مثلا بیماری سرماخوردگی داره بکشید، خب این سرماخوردگی از بین نمیره که، اون میکروب از بین نمیره که. اینها با تظاهرات مشکل مبارزه میکنن، با ریشش مبارزه نمیکنن. وقتی ریشه پناهندگی، اینو همه جهان میدونه، مهمترین دلایل پناهندگی ایناست. جنگ، فقر، شکاف طبقاتی عظیم بین فقیر و غنی هست و بلایای طبیعی. توی این زمینه ها اگه آدم تلاش کنه که این مسائل رو کمتر بکنه، طبیعیه که هیچ کس هم به چنین مسافرت پرمخاطره‌ای نمیده. برای اینکه تو به آینده میری، به کشوری میری که نه زبانشو بلدی، نه فامیل داری، نه امکانات داری، نه ارتباطات داری، نه رج و ریشه داری. به همه این دلایل هست که حتی خیلی از این پناهندگان که در کشور خودشون از شاخص‌ترین، برجسته‌ترین اندیشمندان و روشنفکران بودن، در دوران مهاجرت عقیم میشن، پرپر میشن. کراسون نمیتونن ریشه بدونن در جامعه، نمیتونن دوباره به اصلاح رشد کنن در اون جامعه. به همه این دلایل هیچ از خود به خود به اصطلاح به مهاجرت، به دنیای تاریک و ناشناخته نمیره. بعد این ضرورت، این زمین زیر پات اونقدر گرم بشه که تو رقص رقصان اونجا رو با هر خطری ترک کنی. و اون کسانی که میبینند این همه آدم در دریا میبینه، باز هم میاند. چرا؟ چون که اون زمین زیر پاشون اونقدر سوزانه که اینها ترجیح میدن این ریسک لاتاری رو بکنند که برن مثلون که دریا غرق بشه، به امید این که اون بخش دیگرش به اون ور ساحل خواهد رسید.
آیه پوری، من بسیار از شما سپاسگزارم، با اینکه بسیاری از مسائل در این حوزه مهاجرت، پناهجویی و پناهندگی و حقوق پناهجویان پرسش‌های بسیاری موند. من بسیار ممنونم از توضیحات شما، از اطلاع رسانی شما، و برایتان در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنونم از شما و تشکر از شنوندگان گرامی شما. امیدوارم این بحثا رو ادامه بدیم، به این امید که کسانی که به کشورهای اروپایی میان با دید باز، با اطلاع بهتر، به اصطلاح با آگاهی از تمام مشکلات، قدم خودشون رو در این مسیر بگذارند.
بله، من همینجا آیه پوری از شما قول میگیرم که گفتگوی دیگری داشته باشیم، حداقل در مورد پناهجویانی که به استرالیا میروند یا به آمریکا و کانادا.
کاملا درسته، این مشکلات در بعضی جاها خیلی بدتر از هلند. در مثلا استرالیا برخوردها بی نهایت فاشیستی تر و اوریان تر از هلند، و اینا رو آره در جلسات بعدی بررسی میکنیم.
و همینجا من از فرصت استفاده کنم اضافه کنم که خب در فاصله 15 ساله بیش از 6000 نفر از کسایی که قصد عبور از مرز مکزیک و ورود به آمریکا داشتند ناپدید شدند، که در واقع پیداست که چه بر سرشان آمده است. به پایان آمد این دفتر، ولی حکایت همچنان باقی است. خب آیه پوری، زنده و پایدار باشید، بسیار سپاسگزارم.
قربان شما، زنده باشید، تا بعد دیگه.